وقتی می نوشتم این دفتر رو و اولویت بندی می کردم، یه اعتماد به نفس خاصی پیدا کردم که مثلا منم یه برنامه واسه زندگیم دارم، یه برنامه مکتوب شده. الان خودم رو با توجه به اون اولویت بندی هایی که تو دفترم دارم فکر کنم که تا حدودی موفقم، اما راه درازی رو پیش رو دارم.
خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه.
من یه چیزی میخوام اضافه کنم به صحبت‌های دوستمون، این که منم همچین کاری انجام دادم و یه حالت تصویرسازی انجام دادم که 5 سال آینده قراره به کدوم یکی از اهدافام برسم، و تا وقتی که از الانم و تا 5 سال دیگر رو مقایسه میکنم میبینم که تقریبا 50%شو بهش رسیدم و این احساس رضایت مندی بمیده، ولی قبلا نمینوشتم و همش احساس میکنم درجا میزنم و به هیچ چیزی نمیرسم.
بسیار هم عالی خانم بگیم، نظر خانم ماهروزاده رو تایید میکنن. این هم به عنوان میتونه یه اولین پیشنهادی باشه که شما دوستان میگید که اهداف فراموش میشه یا بر اساس زمان امکان داره که ما نظراتمون عوض بشه، اونها رو دیگه بررسی نشده کنار بذاریم.
من یه نکته کوچیکو بگم آقای دکتر، بین حرف تا عمل میگم فاصله است، من فکر کنم این فاصله رو با نوشتن میتونیم پر بکنیم.
خیلی ممنونم از نظرتون خانم استواری، خودتون معرفی بفهمید.
شما با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان برنامه کارگاهی برای زندگی، من مریم حسنی هستم، دانشجوی رشته روانشناسی. آقای دکتر تشکر میکنم از حسن انتخابتون، از اینکه این ضرورت رو واقعا احساس کردید که مطلبی به این مهمی، موضوعی به این مهمی که بسیار بسیار میتونیم بگیم که در آینده افراد مؤثر هستش، هدف گذاریه و فکر میکنم اولین موردی هستش که چه در مراتب بالاتر تا پایینتر که از نهاد خانواده شروع میشه باید مورد توجه و ارزیابی قرار بگیره. توی صحبتاتون فرمودید که ساختار خانواده رو عنوان فرمودین و فضای آموزشی رو. به نظر خود من که من یک مادر هستم و فرزندی دارم و گفتم خدمت شما که توی انتخاب هدفم دچار مشکل شدم، با اینکه بسیار با استعداد بودم و الان در سن بالا آن چیزی که میخوام رو خب به هر حال توانایی کمه، نمیشه گفت که من 100% تمام اون موقعیت ها و تمام اون آپشن ها رو دارم برسن به هدفم و دارم تلاش میکنم با تمام مسئولیت های دیگه. خود من به شخصه اینو احساس کردم که یک کودک به زمانی که میرسه به دوره نوجوانی برای کسب اون هویت منسجم، ساختار خانواده به عنوان نهاد کوچکی که جزء اجتماع هستش و شکل میده به این هویت، با اون آگاهی و شناختی که والدین دارن شکل میگیره. هویت یک کودک، هویت یک نوجوان زمانی میتونه منسجم باشه و برسونه خودش رو به اون هدفی که باید، که بتونه هماهنگ باشه با خانواده و جامعه. پس اینجا میطلبه از طرف خانواده والدین آگاهی کامل داشته باشن از توانایی فرزندشون و از پتانسیلی که تو جامعه هست ایجاد شده و باید روی اونها، روی داشته ها باید برنامه ریزی کرد. میگن باید هدف یه جورایی قابل دستیابی باشه، باید واقعی باشه، ما باید با توجه به آنچه که داریم باید هدف گذاری بکنیم، بچه هامون رو کمک کنیم. و در وجود بچه ها اینو همه میگن، میگن در وجود بچه های ما و انسان ها چشمه هایی وجود داره که ما والدین به عنوان اولین کسانی که باید کمک کنیم تا این چشمه ها جاری بشه.
خیلی ممنونم خانم حسنی.
در ادامه صحبت های خانم حسنی که خیلی زیبا فرمودن، من میخواستم این اعلام کنم که والدین باید حتماً مدیریت زمان رو به بچه هاشون آموزش بدن. یعنی هدف مشخصه، ولی این هدف دراز مدت، کوتاه مدت، هر مدلی که هست باید به بچه ها آموزش بدن. این زمان که بگذره دیگه این هدف ارزشش رو از دست میده. پس مدیریت زمان برای بچه ها بسیار بسیار ارزشمنده و اینکه گاهی مجبورن بر خلاف جهت آب حرکت کنن. یعنی باید حتما بدونن همیشه همه چی بر وفق مراد انسان ها نیست. گاهی باید کاری رو انجام بدن که همه باهاش مخالفن، ولی برای رسیدن به هدف اونا لازمه که این کار انجام بشه.
خیلی ممنونم از نظرات تکمیل شده شما در مورد موضوعی که خانم حسنی مطرح کردن. شما هم خودتون رو معرفی بفرمایید. خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. مهتاب محبی هستم، فارغ التحصیل کارشناسی ادبیات انگلیسی. من سوالم اینه که چجوری میشه که آدم به اون خودشناسی برسه. آیا فقط صرفا با مطالعه یه سری شعارها یا متدهای مختلف دیگه که تو حالا کتاب‌ها هست، این کنفرانس‌ها مطرح میکنن، میشه به این خودشناسی رسید یا نه حتما باید به یه متخصصی مراجعه کرد و از یه آدم آگاه‌تر تو این زمینه کمک گرفت؟ چطور هستش؟
خدمت شما به دوست عزیز من عنوان کنم که خب راه‌های متفاوتی وجود داره. هم شما میتونید از متخصصان روانشناسی کمک بگیرید و مشاور، میتونید از منابعی رو که برمیگرده به مهارت‌های اساسی در مهارت‌های زندگی کمک بگیرید. اما یه نکته‌ای رو که وجود داره که ما بحث خودشناسی رو از همون ابتدا در فضای خانواده بدون صرف هزینه و وقت میتونیم دریافت بکنیم. من یه نمونه خیلی کوچیکش رو خدمت شما و دوستان عزیزی که شنونده برنامه است عنوان بکنم. اینکه میگن خانواده‌های در خطر به لحاظ انسجام ارتباطی چه خانواده‌هایی هستن؟ خانواده‌هایی رو که مینیموم بین 10 الی 15 فعالیت مشترک رو در طول ماهیان ندارن. ما نگاه بکنیم که چند برنامه مشترک دوتایی و سه‌تایی در فضای خانوادهمون داریم با خودمون و اعضای خانوادهمون، پدر با فرزندانش، مادر با فرزندانش و پدر و مادر با هم و پدر و مادر با فرزندانشون. ما چند برنامه مشترک در طول ماه داریم که به برنامه‌های دوتایی، سه‌تایی یا چندتایی تقسیم میشه؟ مینیمم بین 10 الی 15 فعالیت مشترک اگر وجود داشته باشه، ما میتونیم به کل فضای آموزشی و ساختار سالم خانواده امیدوار باشیم. کمتر از این من میتونم بگم که این خانواده در خطره. بحث خودشناسی در سایه همین ارتباطات میان فردی در فضای خانواده و فعالیت مشترک وجود داره، چون نقطه ضعف‌ها و قوت‌ها در سایه این ارتباطات در فضای خانواده کلید میخوره و استارت میخوره و شروع میشه. پس به عنوان اولین عامل من میتونم این فعالیت‌های مشترک چند تایی رو در فضای خانواده پیشنهاد کنم. کم کم ما منابع بسیار زیادی رو داریم. ما جزء مهارت‌های دهگانه زندگی که در تمام دنیا مرسوم هست، اولین و مهمترین مهارت و مهارت خودآگاهی داریم. گاهی اوقات ما در فضای زندگیمون فقط روی میاریم به انتقاد کردن‌های دائم و نارضایتی نسبت به محیط، فضایی که در کشور هست و غیره و غیره، و اعتقاد به این داریم که ما از کشورهای دیگه 50 سال، 100 سال، 150 سال عقبیم. اما این از نظر من علت عقب ماندگی این نیست که اونها مدرن‌تر از ما زندگی می‌کنن. عقب ماندگی واقعی این هست که ما در مورد حوزه‌های مختلف روانشناسی و ارتباطی و فضای زندگی کتاب داریم، کتاب تألیف شده، ترجمه شده، چاپ هم شده به وفور، اما زحمت خریدن و یا خوندنش رو نمی‌کشیم. این عقب ماندگی واقعیه که بعد از اون فعالیت‌های چندتایی و آموزش در فضای خانواده این بود میاد که شما باید بتونید از منابع مناسب استفاده بکنید. و مطمئناً دوره‌های بسیار مهم آموزشی هم وجود داره که میتونه شما رو به خودشناسی برسونه. حتی ارتباطات خارج از فضای خانواده هویت‌های فردی ما رو می‌سازه. ما در ارتباط و تصادم در الگوهای روابط میان فردیه که میتونیم از اطرافیان خودمون بابت رفتارهامون، حالا چه درست چه غلط، بازخوردهایی رو بگیریم. اینها هم به بحث خودشناسی ما کمک میکنه. داره. موافق باشید موسیقی زیبایی رو گوش بدیم، برگردیم و با ارائه راهکارها در برنامه امروز کارگاهی برای زن. یه سلامی هم عرض بکنم خدمت تمام شنوندگانی که از این لحظه شنونده برنامه خودشون در رادیو سلامت و برنامه کارگاهی برای زندگی هستن. دوستان، ما در مورد موانع هدفمند بودن در زندگی صحبت کردیم و اینکه حالا ما چطور میتونیم اگر در حال حاضر هم زندگیمون با برنامه ریزی و هدفمندی پیش نمیره، این بحران رو چطور پشت سر بذاریم. خانم سوالی، نظر شما رو بشنویم در این باره.
هدف گذاری صحیح نیاز داره به تصمیم گیری درست و اینکه ما به تغذیه‌مون اهمیت بدیم، به ورزش کردن اهمیت بدیم، به طبیعت بریم، حس آرامش رو از طبیعت بگیریم، زود ناامید نشیم. و اینکه من خودم شکست رو به رسمیت میشناسم. یعنی وقتی هدفی انتخاب میکنم سعی میکنم تمام تلاشم رو میکنم به اون هدف برسم، ولی اگه نرسیدم، اتفاقی افتاد که یک پیچی در مسیر زندگیم ایجاد شد که به اون هدف نرسیدم، از اون مسیر سعی میکنم لذت ببرم و تجربه پیدا بکنم. و پدرم همیشه به من یه نصیحتی میکنه، میگه که همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. این همت عالی رو هم سعی میکنم که مد نظر داشته باشم.
ممنونم خانم استواری. اما این بحث پشتکار و این همت رو چطور میتونیم تو خودمون ایجاد بکنیم؟
ببینید، انگیزه داشتن خیلی مهمه. من یه زمانی از دیگران انتظار داشتم به من انگیزه بدن، بعد دیدم نه، اگر چشمم به دست دیگران باشه و منتظر اونا باشم به جایی نمیرسم. خودم به خودم پاداش میدم. من هر هدفی رو که بهش میرسم خط میزنم، قبلا که حتما یادداشت میکنم، بعد اونو خط میزنم، بعد به خودم آفرین میگم. اگه خب خیلی دستاوردم مهم و مثبت باشه، برای خودم هدیه میخرم. بعضی وقتا تنهایی میرم یه رستوران، یه کافه غذا میخورم، قهوه میخورم. سعی میکنم به خودم پاداش بدم و انگیزه رو خودم به خودم تزریق میکنم و همین باعث میشه که پشت کار داشته باشم.
میگه به عنوان مثال تو دهه‌های زندگی خود من و خیلی از دوستانی که اینجا وجود داره، اینکه یک سری از اهداف انقدر بیش از اندازه پررنگ میشد که باعث میشد که ما حوزه‌های دیگه زندگیمون رو نایده بگیریم. یعنی هدف در حفظ سلامت روان، هدف در حفظ سلامت جسم. به عنوان مثال یاد دورهای کنکور میافتم که پسرها موهاشون رو از ته میتراشیدن و خانم‌ها مدت زمان مدیدی هم از فضای خونه بیرون نمی‌اومد و فعالیت‌های فوق برنامه‌شون رو کاملاً کنار می‌ذاشتن. اگه قراره که ما به یه هدفی برسیم و اون هدف یک هدف طولانی مدت باشه، خیلی خوبه که اهداف جزئی، کوتاه مدت و قابل وصول رو که به ما انگیزه میده و احساس خوشایند رو هم به ما القا می‌کنه رو حتما در برنامه کاریمون داشته باشیم. سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. خانم زهتاب، میخوام از شما خواهش کنم که در مورد این فرایند هدف گذاری زندگی شخصیتون در قالب یک یا دو جمله راهکاری رو که به کار بستی تا موفق شدید رو بگی، چون تجربه های شخصی شما به مراتب میتونه کمک بیشتری رو به شنوندگان ما بکنه.
خدمتتون عرض کنم، من به دلیل اینکه بارها تو این برنامه تکرار کردم که خیلی زود ازدواج کردم، اجبارا به دلیل اینکه بچه‌مو باید نگهداری میکردم و کسی نبود که نگهداریش کنه، مجبور شدم کارهای منزل انجام، کارهایی که در منزل میشه، کارهای دستی که میشه در منزل انجام داد و ازش درآمد زایی کرد، این کارا رو انجام بدم ابتدای کار، چون موقعیتم و تواناییم و امکاناتم و انتظاراتم از زندگیم اون زمان اون بود و میتونستم بدون صدمه زدن به بچه‌ام و زندگیم بتونم این کارو ادامه بدم. و سالهای سال من این کارو کردم، قبل از اینکه آکادمیک بتونم تحصیلاتم ادامه بدم که خلای بسیار بزرگی برای خودم بود، ولی اولویت رو دادم به اینکه به زندگیم صدمه نخوره. و وقتی که این کار رو انجام دادم و کارهای دستی رو انجام دادم در منزل و ازش درآمدزایی کردم و تونستم هدفمندیمو در این مرحله با وسائلی که ایجاد کردم، چون وسیله ها برای رسیدن به هدف خیلی مهمه، من چه هدفم مثبت بود، پس وسیله ها من مثبت کردم و زمانی تونستم این تحصیلات آکادمی کنم که دوست داشتم انجام بدم، زمانی بود که بچه‌ام بزرگ شد.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. پس شما به بحث اولویت بندی کردن و قابل وصول بودن و اهداف توجه دارید و اینکه من در لحظه بدونم چه چیزی رو میخوام تغییر بدم. من یاد یه صحبتی از یک روانشناس افتادم به نام دشیزر، جمله جالبی میگفت. میگفت که اغلب نرسیدن ها در زندگی به خاطر اینه که ما تاکید روی تغییر چیزی میکنیم که در اون لحظه قابل تغییر نیست. پس روی گام های کوچیک و اینکه چیزی رو بتونین تغییر بدید تمرکز بکنید. اینطور احساس خوشایند ناشی از وصول به یک هدف کوچیک به شما انگیزه رسیدن به اهداف بزرگتر رو هم میده. خانم عبدالله، نظر شما رو بشنوید.
من میخواستم زمینه که خیلی تشکر کنم از خانم زهتاب به خاطر حرفای قشنگی که امروز زدن، یه موضوعی رو تاکید کنم، اینکه گاهی وقتا فقط تعیین هدف کردن بعد به این که ما بیایم تواناییمون رو ارزیابی کنیم که برای اینکه به اون هدف می‌خوایم برسیم اون توانایی رو داریم کافی نیست. باز هم موضوع مدیریت زمان که من خودم توش ضعف دارم خیلی ملاک است. یعنی شاید لازمه فاکتورهای خیلی زیادی در نظر گرفته بشه، بعد این فاکتورها هم تراز با هم پیش بره تا ما بتونیم به اون هدف برسیم. و فکر می‌کنم اینا هر کدومشون، یعنی اینکه برنامه‌ریزی داشته باشیم، تواناییمون رو بشناسیم، هدفمون رو تعیین کنیم و مدیریت مدیریت زمان داشته باشیم، هر کدومشون نیاز به این داره که توی هر بعدشون ما به مهارت برسیم، مهارتشو به دست بیاریم.
خانم عبداللهی، باز هم من این رو مثل صحبتی رو که با خانم زهتاب داشتم تکرار میکنم که تجربه شخصی خودتون خیلی میتونه یاری رسان باشه به شنوندگان ما. تجربه شخصی شما در رسیدن به اهداف زندگیتون چطور بوده؟
من فکر میکنم در مورد خودم یه خودآگاهی خیلی خوبی دارم، تواناییام خیلی زیاده خدا رو شکر، بعد نسبت بهشون شناخت خیلی خوبی دارم، هدفمو میذارم، برنامه‌ریزیمو میکنم. منتها مشکلی که معمولا حس میکنم باعث میشه که به اون هدفم، به اون حالت غایتش که حالا منظورم خیلی آرمانگرایی نیست ولی باعث میشه که بهش نرسم، فکر میکنم مسئله مدیریت زمانه. من تو این زمینه خیلی احساس ضعف میکنم، حتی در حال حاضر به قدر نسبت بهش حساس شدم که فکر کردم حتما باید از یه مشاور استفاده کنم توی این مورد، چون میتونم بگم تمامی مراحل زندگی منو یه جورایی دست خوش خودش کرده.
بحث مدیریت زمان بله. شما بسیار عالی. پس منم از نکته‌ای رو که خانم عبداللهی خدمت شما دوستان عزیز عنوان کردن، بحث خودشناسی یعنی آگاهی داشتن از تمام نقاط قوت و ضعف و با تاکید بر نقاط قوت شما بتونید ضعف‌های زندگی خودتون رو حل و فصل بکنید و بتونید توانمندی‌های خودتون رو در سایه این خودشناسی بشناسید. ممنونم از حضورتون در این برنامه. خانم بگی نظر شما
بحث بود که چگونگی رسیدن به هدف باشه. من اول میخوام بگم به نظر من هدف یعنی یه انتخاب درست. وقتی که انتخاب رو انجام میدین باید به این فکر بکنید که یه سری از افکارهای منفی از اطرافیانمون قراره به ما برسه که ما این هدفمون رو عوض بکنیم. عدم توجه به این افکارهای منفی باعث میشه که ما در راه هدفمون رشد بکنیم و به اون نزدیکتر بشیم.
خیلی ممنونم خانم بگی از حضورتون در این برنامه. آقای نامداد نظر شما هم سریع بشنویم چون دیگه زمانی نمونده برای ادامه برنامه.
خیلی خلاصه حرفمو میزنم. به نظر من موثرترین قدمی که میتونیم در تعیین هدف برداریم تو زندگیمون اینه که این زنجیرهایی که به دور تفکرات ما آویخته شده که از زمانهای قبل، حالا چه خانواده، چه معلم‌ها، چه هر کسی دیگه به ما گفتن که الان مثلا دیره، تو نمیتونی، تو استعدادشو نداری، همه اینا رو بذاریم کنار و خودمونو بسنجیم تو موقعیت‌های مختلف. حالا شاید بخشیشو بشه با مطالعه به دست آورد، آگاهی کافی و نسبت به اون هدفی که میخوایم بهش برسیم، ولی به نظر من در کنار مطالعه که میتونه موثر باشه باید خودمون در موقعیت‌های مختلف قرار بدیم و بسنجیم تا بتونیم واقعا اون چیزی رو که در زندگی میخوایم به دست بیاریم.
خیلی سپاسگزارم. نظر شما رو هم سریع بشنویم.
مشکرم آقای دکتر. من در تکمیل صحبت خانم بیگی که فرمودن که هدف یعنی انتخاب، من میخوام این سوال اساسی رو از شما و از دوستان داشته باشم که به نظر شما زمان اون نرسیده که واقعا برای این مقوله بسیار مهم در زندگی باید به صورت حرفه‌ای و پرفشنال در موردش باید فکر بشه و باید اقدامات حرفه‌ای در موردش انجام بشه؟
من کاملا با صحبت شما موافق هستم. اگر قرار باشه که دوستانی رو که به هر حال صدای ما رو میشنوند در دهه سوم یا چهارم زندگیشون هنوز این مشکل رو دارن، فکر کنم زمان اون دیگه هست که حتما با یک متخصص برای اینکه مسیر رو براشون کوتاه‌تر بکنه صحبت بکنن. ممنونم از پیشنهاد بسیار خوبتون. نظر شما رو هم بشنویم.
دکتر من با تمام وجودم صحبت های خانم استواری رو درک کردم تو زندگی خودم. اینکه فرد بتونه خودش رو تقویت کنه وقتی میبینه به هدفش نزدیکتر میشه. به تمام شنوندگان برنامه هم پیشنهاد میکنم اگه حتی یه قدم کوچیک هم بتونن به هدفشون نزدیک بشن به خودشون پاداش بدن.
خیلی ممنونم از حضور شما دوستان عزیز در برنامه امروز. ما فقط کافیه به سه مفهوم خود واقعی، خود ایدئال و خود آرمانیمون فکر بکنیم. اینکه شرایط فعلی زندگیمون اگر شرایط ناخوبی هست، من احساس خوشایندی ندارم، احساس میکنم که دارم در جا میزنم، احساس کارآمدی و ارزشمندیم دچار مشکل هست، بدونید این خود واقعی شماست. صرفا با قصه خوردن در مورد جایگاهی رو که 5 سال پیش در همچین روزی فکر میکردی در اون قرار دارید، مشکلی از شما حل نمیشه. یکی از مشکلات ما در راه هدفمندی اینه که ما در شرایط فعلی و در خود واقعیمون صرفا به مفهومی به نام خود آرمانیمون فکر میکنیم. هر کاری رو انجام بدید که از شرایط فعلی یعنی خود واقعیتون به یک شرایط ایدئال یعنی من ایدئالتون برسید و اطمینان داشته باشید اگر شرایط فعلی زندگی شما ایدئال باشه، شما به مفهوم من آرمانیتون دست پیدا خواهید کرد. همه اتفاقات از قدم‌های کوچک شروع میشه. هدف‌های کوچک، هدف‌های قابل وصول با لذت‌های بسیار زیاد در رسیدن بشه. انگیزه هایی رو که شما از رسیدن به اهداف کوتاه مدت به دست میارید میتونه راه رو برای رسیدن به اهداف بلند مدت براتون هموار کنه. امیدوارم که باز هم فرصتی به دست بیاد که با دوستان عزیز در خدمت شما شنوندگان محترم باشیم و شما رو تا برنامه آتی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
همه گل پسرای نازنینم، روزتون بخیر. خیلی خیلی به کلاس مجازی امروز خوش اومدین.
سلام خانم، روز بخیر.
سلام خانم، روز زیباتون بخیر.
سلام خانم، وقت بخیر.
پسرای گلم، صبح زود که بلند میشیم، اگر زود خوابیده باشیم سرحال و شادابیم و بعد میایم دست و رومونو میشوریم و میریم سراغ خوردن صبحانه. همه شما میدونید که صبحانه خوردن برای بدن ما خیلی خیلی مفیده. من میدونم که پسرای گل کلاس من همیشه صبحانه میخورن. حالا کی میتونه بگه صبحانه خوردن چه فایده هایی داره؟
صبحانه خوردن باعث میشه که در طول روز کمتر گرسنه بشیم.
صبحانه خوردن باعث میشه ما انرژی کافی برای انجام کارهامون داشته باشیم.
کسی که صبحانه میخوره خیلی راحت‌تر میتونه فکر کنه.
خب پسرای خوبم، خیلی عالی فایده ها رو گفتین. حالا هر کی میتونه بگه امروز صبح قبل از اینکه وارد کلاس مجازی بشه صبحانه چی خورده؟
خانم من نون توست با شکلات صبحونه و شیر خوردم.
خانم من صبحانه شیر و نون و پنیر و گردو خوردم.
خانوم ما امروز صبحونه املت خوردیم.
خانوم من امروز یه لیوان شیر خوردم با نون و پنیر و گردو.
خانوم ما امروز صبحونه نون پنیر کله عسل خوردیم با شیر.
خانوم من امروز تخم مرغ و آب پز خوردم.
چه عالی بچه ها، چه صبحونه های خوب و سالم و مقوی. بچه ها میدونید صبحانه باید جوری باشه که انرژی لازم رو به بدن ما برسونه. پس بهتره در صبحانمون از گروه لبنیات مثل شیر، خامه، پنیر استفاده بکنیم. روزی یک عدد تخم مرغ میتونه ضامن سلامتی ما باشه. بچه ها تخم مرغ رو فراموش نکنید. عسل هم بسیار بسیار برای صبحانه مقوی و سالمه. خب بچه ها حاضرید یه فایل عالی درباره صبحانه خوردن با هم بشنویم؟
وای چه عالی خانم، دوباره قراره از اون فایلای آموزنده گوش کنی؟
بله خانم، چه عالی.
بله خانم چه عالی، خیلی دوست داری که بشنویم.
خب پس بفرماییم بشنویم.
بیا بخونه صبحونه هر چی
روزایی هم همین صبحونه هرچی باشه با خوشحالی میخوریم. یه لیوان پر از شیر کنار هر صبحونه باید باشه همیشه اونو یادم میمونه.
بچه های خوبم، ممنونم از همکاری امروزتون در کلاس مجازی. یک روز دیگه و یک ساعت دیگه حتما شما رو ملاقات میکنم. به خدای بزرگ میسپرمتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار خانوم. امروز خیلی کلاس خوبی بود.
خانوم از اینکه من یه بار دیگه با شما توی کلاس مجازی دیگه بودم خیلی خوشحال شدم.
کومتای تولید کننده برهای خوراک هستیم. دانش، تخصص و فناوری های بروز دنیا را به کار گرفتیم تا محصولی با کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی تولید نماییم. کومتای محصولی از شرکت فرسازان ما بود.
گزانتیک نامیز پرآوازه در تولید گز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مربوب ترین مواد 100% طبیعی طعمی ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گزانتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگهدارنده است. گزانتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گزانتیک.
ما در شرکت پولاد مهر سهند با تکیه بر دانش و فناوری های بروز توانستیم بخش قابل توجهی از نیاز منطقه در زمینه ی انواع لوله و پروفیل های فولادی را تامین کنیم. شرکت پولاد مهر سهند به عنوان یکی از بزرگترین فعالان این صنعت با در نظر گرفتن فروش اعتباری توانسته محصولات با کیفیت را با قیمت مناسب در سراسر کشور در اختیار مشتریان قرار داده و همچنین با صادرات به اقصانقاط دنیا افتخار دیگر رقم بزند. فولاد مهر سهند.
فادر تولید کننده انواع لوازم خانگی، انواع یخچال فریزر، اجاق گاز، لباسشویی، جاروبرقی و سرمایشی و گرمایشی با بهره‌گیری از تجهیزات بروز و استاندارد. فادر آماده همکاری با فروشگاه‌های معتبر کشور. خدمات گسترده پس از فروش در سراسر کشور. شماره تماس 031-34-032.
مراقب قلب خودروی خود باشید. امان فیلتر پالایشگاه خودروی شماست. آسوده خاطر با امان فیلتر. امان فیلتر.
آفاق که باشه تو خونه، خوشمزگی همراهش مهمونه. ترشی و شورش که اعلا، رب خوش رنگش بی همتا. پس اینو یادت بمونه، آفاق بخری واسه خونه. محصولات آفاق ارمغانی از صنایع غذایی آریاشور حکمتانه.
در آسمان صنعت کاشی یزد ستاره ایست بسیار درخشان به نام پارسیان. کاشی پارسیان یک نام قدرتمند در صنایع کاشی کف و دیوار. کیفیت، زیبایی و تنوع طرح‌های کاشی را در پارسیان جستجو کنید. کاشی پارسیان یک جستجوی موفق و یک انتخاب برنده. کاشی پارسیان.
این روزا باید بیشتر مراقب سلامتیمون باشیم و این امر مستلزم اینه که با استفاده از مواد ضد عفونی کننده سطوح و دستمون رو ضد عفونی کنیم. با استفاده از دستگاه شرکت دانش بنیان فناوران سفید جامگان میتونیم محلول ضد عفونی کننده رو به میزان دلخواه و بسیار ارزان تهیه کنیم. شرکت دانش بنیان فناوران سفید جامگان. لذت خوردن ترشک و لواشک با بهکامه یه چیز دیگه است. طعم دلچسب تمر هندی و آلوچه رو با بهکامه تجربه کن. بهکامه محصولی از شرکت طعم‌آفرین اصفهان. شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان. بندینی در ایران.